بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين از اوصاف دیگر عبادی که محبوب ترین عباد در پیشگاه مقدس پروردگار عالمان امیرالمؤمنین علیه السلام در ضمن خطبه 86 می‌فرمایند هونش شدید. کلمه و لغت هون به معنی آسان بودن، راحت بودن، سهل بودن، شدید هم به معنای سنگین بودن. هونش شدید هم واقعا یک امر معنوی و روحی و باطنی برای این بزرگوارانه، به گونه‌ای معرفت پیدا کردن که اون چه رو سنگینه از نظر نمره آوردن و آثار الهیش و آثار قیامتیش، البته با کمک آیات و روایات ارزیابی میکنن، میبینن که تحمل شدید و آسان گرفتن بر خود امور سنگین رو، این یه تجارته و با این نگاهی که به آثار امور شدید و سنگین دارن قبولش، انجامش، تحملش براشون آسان. براشون راحت. شونه خالی نمی کنن، در نمی رن، پس نمی زنن، بلکه در این مرز هم به عنوان این که عبد پروردگارن و بسیاری از این امور هم من جانب الله قبول میکنن و تحمل میکنن، احساس بار و سنگینی نمیکنن و میمونن پیش پروردگار عالم، یعنی در اون حالت بندگی و در اون حالت عبادت میستن، کنارگیری نمی کنن، گلایه نمی کنن، اهل شکایت نیستن. خوب، حالا باید رفت سراغ لغت شدید که امیرالمؤمنین علیه السلام خودشون که توضیح ندادن و هونش شدید معطوف به جمله قبلشه که قرب علی نفسه البعید، انجام هون علی نفسه شدید. البته این آسان گرفتن و سهل گرفتن و راحت گرفتن قطعا بدون معرفت امکان نداره و چند رشته معرفت هم لازمه. یکی دنیا شناسیه که دنیا دارون بالبلای محفوفه، از اول هم که انسان به دنیا آمده همینجوری بوده. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در ظرف مشقت و رنج و سختی قرار دادیم و انسان بالاخره وقتی معرفت به این خونه پیدا کرد که دارون بالبلاء محفوفه، دارون محدود، دارون که دریای حادثه و جریانات تلخ و شیرینه، جایی زندگی میکنم که بسیاری از اونایی که باهاشون برخورد میکنم کوتاه نظرن، کم ظرفیتن، حسودن، بخیلن، متکبرن، کلاوردارن، فتنگرن، منافقن، آدم خوب توشون کمه. خب از طریق اینا چنان که به انبیا مصیبت و رنج وارد شد، به مؤمن هم مصیبت و رنج وارد میشه. در هر صورت یه قدرت رستم صفتی میخواد که آدم در مقابل تمام سنگینی ها طاقت بیاره. وقتی مبتلای به درد بسیار سوزنده هجران یوسف شد، هم راست بگه فصبر جمیل والله المستعان، هم انما اشکو بصری و حزنی الالله، چرا پیش این و اون ناله بکنم؟ اگه بنا به حل مشکلم باشه که قفل مشکل او باز میکنه، خب میرم پیش او گریه میکنم، میرم پیش او ناله میکنم، قصه‌مو پیش او میبرم. یکی معرفت به دنیاست، یکی معرفت به مردمه و یکی معرفت به آثار شدائده، که خوشبختانه قرآن مجید هر سرشت معرفت رو درشو به روی ما باز کرده و همچنین نهج البلاغه. شما نگاه امیرالمؤمنین رو به حقیقت دنیا در نهج البلاغه ببینید، به خصوص در باب حکمتها، اون نگاه امیرالمؤمنینی که همون نگاه شدائد و برای آدم آسون میکنه. فَإِنَّ الدُّنْيَا دار صدقن لمن یا صدقه ها یا صدقه ها، که درست با دنیا برخورد بکنه، با جریانات دنیا، با جریانات اجتماعی، با جریانات خانوادگی، و دار و موعظتن لمن تعذب بها، و دار و عافیتن لمن فهم انها، و دار و غنن لمن تزود منها، مصلا ملائکت الله و مهبت و وحی الله و متجر و اولیاء الله اکتسبو فیها الرحمه و ربه فیها الجنه. دنیا محل کاسبیه و عالی ترین کسب، کسب رحمت خداست. الکاسب و حبیب الله دیگه مصداق اتم و اکملش چنین بزرگواریه. این نگاه امیرالمؤمنین به دنیا، حکمت‌ها، باب حکمت‌ها، اواخر نهج البلاغه، یعنی آدم هر روی یادش باشه کجاست، با نگاه امیرالمؤمنین خیلی راحت زندگی میکنه و خیلی بلاها رو راحت تحمل میکنه، مصائب رو تحمل میکنه. خب شدید رو خود حضرت که توضیح ندادن، اما مفسرین نهج البلاغه از قدیمی ترینشون تا جدید ترینشون شدید رو دو مرحله گرفتن که به نظر من این دو مرحله گرفتن شدیدشون با تکیه بر آیات قرآن و روایات. یه شدید میگن مجموعه تکالیفه که خود شرع هم اسمشو گذاشته تکالیف، کلفت یعنی مشقت. به این خانمایی که تو خونه ها میرن کار میکنن، قدیم میگفتن کلفت، حالا میگن کارگر، یعنی خانومی که سختی های جارو کردن و شستن و فرش شستن و لباس شستن و بر اون مزدی که میخواد بگیره تحمل میکنه. اولیای خدا تمام تکالیف رو به معنی که اینا دارن شارحین نهج البلاغه و تمام مصائب و سختی ها و جریانات تلخ و شیرینی که حالا یا از طریق طبیعت به انسان میرسه یا از طریق جامعه، میگن اینا تمام اینا رو معدن طلا میدونن، هم تکالیف رو هم مصائب رو. بعد میگن که این معدن طلا رو خداوند کنار دشت قرار نداده که ما ماشین رو روشن بکنیم بریم بغل گلای لاله و گلای زرد، یه بیل و کلنگ هم ورداریم راحت با یکی بگیم بکن، ما هم خاکش رو کنار میذاریم، سنگایی که رگه طلا داره دراریم ببریم طلاشو بیاریم بیرون. اینو گذاشته در یه معدنی نوک کوه، کوه هم 3000 متره، رای ماشین رو نداره، رای مال رو هم نداره، ناچار آدم پیاده بره تا نوک کوه، سنگا رو دراره به اندازه توانش بریزه تو گونی بندازه رو کولش و یواش یواش برگرده بار بکنه ببره. میگن تحمل این رفتن سربالایی فلق تحمل عقبه، که گلایم میکنه از انسان چرا این عقبه رو نرفت و برای خودش تدارک ندید کار این عقبه بالا رفتن. و فلق تحمل عقبه فک و رقبه، این عقبه معنیش اینه، یکیش فک رقبه است که میگن زیباترین مرتبه فک رقبه اینه که خودتو از جهنم آزاد بکنی، البته معنیش اینه که غلام رو آزاد بکنه، حالا غلامی که وجود نداره، بهترین غلام خودمون که غلام هوای نفس و شهوت و شیطانیم، خودمون رو آزاد بکنیم. فک و رقبه یا اطعام فی یوم زی مسقبه یتیمن زامت ربه، اینا عقبه است. خب بله، سربالایی آدم بخواد دل از ثروتش بکنه برای ایتام جا مدرسه بسازه، برای مادرش با این یتیم خونه بسازه، درمان یتیم رو تحمل بکنه، تدریس برای یتیم بگذاره، یتیم در آینده بشه یه دکتر، یه مهندس، یه طلبه با فضل، یه مدرس، یه مرجع تقلید. اینا عقبه است. میگن یک معنای شدید تکالیفه، یه معنای شدید حوادث و مصائب. غیر حوادثی که به خاطر اشتباه و گناه سر خود آدم میاد، اونا که جزا میشه، اونا ابتلا اسمشو نمیشه گذاشت. ولی در این بخش دومم قرآن قوغا کرده که ما در مقابل این ابتلاعات الهیه چی کار بکنیم؟ آخه یه کسی 30 سال مشروب میخوره، بعد میره دکتر، به دکترم نمیگه من چی کار کردم، میگه ناراحتی کلیه دارم، ناراحتی معده دارم، ناراحتی تنفسی دارم، میلرزه دستم، زانوم سست شده، شبا خوابم نمیبره، عصبانی میشم، یه 40-50 تا درد و برای دکتر ردیف میکنه. دکتر میگه مشروب خوری؟ میگه بله. میگه خب علاجی که نداری، حالا ما یه قرصایی بهت میدیم بیشتر بخوابی، یه مقدار درداتو کم بکنه. این جریمه شرابخوری در دنیاست که سر خود مشروب خور اومده. این دیگه من الله نی، این ما اصابک من سیئت فمن نفسک، اما ولنبلغنکم. اینجا فاعل نبلو خودش، ولنبلغنکم بشیء من الخوف و بشیء من الجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات اینجا و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت، این نگاهشونه، قالوا انا لله، ما که قبلا نبودیم، حالا هم که اومدیم از طرف خدا اومدیم، و اینا الهی راجعون، بایدم بریم دوباره. حالا چیزایی که برای ما موندگار نبود میخواست بعد مرگ ازمون بگیره، حالا بچه‌مون زمان خودمون از دنیا رفت، یا باغمون به تگرگ خورد، اون که دیگه دست ما نبود، ما که اهل زکات و خمسم بودیم، حتما این یه ابتلاء الهیه. یا جنگی میخواد پیش بیاد، منو به شیء من الخوف امتحان میکنه که ترس مانع میشه از این که من وارد جهاد فی سبیل الله بشم، یا نه با همین یه ذره ترسم میریم، خدا بهمون کمک میکنه. وقتی که اون نگاهو داشته باشه، نگاه صحیح به دنیا و اینکه کجاست، نگاه صحیح به مردم که مردم 100% مؤمن نیستن، آزار میدن، و نگاه صحیح به آثار تکالیف و آثار مصائب، آسون میشه پذیرفتنش. اما اونایی که این نگاه رو ندارن خیلی براشون سخت. حالا به معنی اول، یعنی جریمه رو صبر بکنن، نکنن چیکار بکنن؟ مثلا از جریمه که نمیتونن بیان بیرون، اما اولیای خدا از جریانات قبول میان بیرون. یعنی انما العسر یسر است براش، دوباره فانما العسر یسر. اما اونی که زنا میکرده حالا ایدز گرفته، یا مشروب میخورده 30 تا مرض گرفته، برای چی صبر بکنه یا نکنه؟ این هستش باهاش، یعنی ایدز باهاش هست، مگه اینکه حالا تو اون حالت توبه بکنه از گذشتش، حداقل پروردگار به جریمه دنیاش اکتفا بکنه، توبه بتونه جریمه آخرت رو رد بکنه. اما مال اینا نه توبه که نداره، جریمه که نداره، بلکه ترفیع درجه است، ترفیع مقامه. خب سختی تکلیف رو بر خود آسان کرد، حولش شدید. اما اونایی که این نگاه ها رو ندارن خیلی سنگینه، زیر بارش نمیرن، ابدا زیر بارش نمیرن. سوره مبارکه بقره آیه 45 رو داریم، آیه 143 هم داریم، یا آیه دیگه هم داریم که من یادداشت نکردم، معجم رو میتونید ببینید. ببینید چقدر واضحه آیه. کبره علل مشرکین ما تدعوهم الی، وای که برای مشرکین چه بار سنگینیه که داری به خدا دعوتشون میکنی، به نماز دعوتشون میکنی، به سلامت نفس، به اخلاق حسنه، به عمل صالح. کبر علی مشرکین، سنگینه. آیه 45 واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. شما در مشکلاتتون از نماز و از صبر که بعضیا میگن روزه است کمک بگیرید. برای شما مؤمنا کمک گرفتن راحت، یعنی وارد نماز میشین و وارد روزه میشین. اما انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خشوع یعنی فروتنی قلب نسبت به پروردگار عالم. این صلات، این صبر یا این استعانت ضمیر یا به کل آیه برمیگرده یا به تک تک موارد آیه. لکبیرتون با لام تأکیدم میگه خیلی براشون سنگینه. اما برای اونایی که دل نرم نسبت به خدا دارن، دل فروتن دارن، نه سخت نیست. یک کتابی داریم به نظر من خیلی خوندنیه، خیلی خوبم چاپ شده. یه دوستی ما داشتیم، آخون نبود ولی علوم آخوندی رو حسابی خونده بود تا سرحد اجتهاد که علمای بزرگ اون زمان تهران خیلی براش احترام قائل بودن که با تحقیق ایشون چاپ شده. القارات دو جلد، در احوالات وجود مبارک امیرالمؤمنین و جنگاشونه و روش و منششون. این روایتو اونجا دیدم که امیرالمؤمنین همیشه روزگار وقت تکلیفی رو میخواست انجام بده و میدید این تکلیف چند جور میشه انجام بگیره. مثلا نماز رو میشه رکعت سومش رو سوره حمد خون، میشه یه دونه تسبیحات گفت، میشه سه تا تسبیحات گفت، میشه سه تا تسبیحات گفت با استغفر الله ربی و اتوب الی، میشه بدون استغفر الله گفت. حضرت ارزیابی میکردن ببینن کدوماش سنگین تره، اونو انتخاب میکردن، کدوماش راحت تره اونو انتخاب میکردن. اما الان ضعف ایمان به قدری زیاده که گاهی مردم به خود من به شما مراجعه کردن که آقا تو این مراجع تقلید رساله کدوما آسون تره که ما چپری کار رو انجام بدیم، دیگه وقتگیر نباشه، سنگین نباشه، مشکل نباشه. اما امام عاشقان وقتی یه تکلیفی رو میخواست انتخاب بکنه، سخت‌ترینش رو انتخاب میکرد. و این کانت، این کانت برمیگرده ضمیرش، ضمیرش برمیگرده به تکالیف الهیه، به فرمانهای خدا، به دستورات پروردگار. و این یقین با آیات هم قابل کس،
اگر پرده برداشته شود یقین علی اضافه نمی‌شود، ولی یقین منظور اضافه.
بله قبول داریم. بله
من وقت یقین برداشته من
ما به آیات نسبت به آثار تکالیف یقین داشته باشیم آسون میشه برام. آیات یقین به کجا رو داره؟ خود آیات هم یه نوع پرده برداریه. من قبل از این که قرآن رو بفهمم، من قبل از این که به قرآن مراجعه کنم چی حالیمه؟ من قبل از این که به قرآن مراجعه کنم، شما یه جاهل کامل رو تو شهر قم که هیچی از قرآن نمیدونه، با یه کسی که قرآن رو میدونه و باور داره، اینم پرده جلوشه، اونم پرده جلوشه. اصلا ما بحثمون راجع به پرده و عدم پرده جلو چشمه.
عمل حضرت جمیلی، صحبت عمل حضرت جمیلی، اون دیدن خدا ذوق میاد.
خداوند ما رو اهل یقین میدونه یا نمیدونه؟ ما رو اهل یقین میدونه یا نمیدونه؟
خدا ما یقین
یقین زومر بله و بالاخر و بالاخرت اون یوقنون، یوقنون فعل به معنی مرگه.
یقین داشتی خود یقین
نه نه خود یقینی که از خود یقینی که از مراتب ایمانه. ما اهل یقین هستیم یا نیستیم؟ شما الان در خدا شک داری یا یقین؟ یقین داری؟ پس عمل برات آسان‌تر از کسیه که یقین هنوز پیدا نکرده. دعوتش میکنیم به عمل، میگه نمیخوام. اینو من دارم میگم. بله حالا اونی که آثار رو میبینه فرض بکن و یقینم داره که این عمل، فرض بکنید که ثوابش رو خداوند متعال این گونه قرار داده، خب این شدید بهش آسان میشه. این کانت یعنی تکالیف الهیه، لکبیرتون الا علی الذین هدى الله. ما رو داره میگه، ما که الان هدایت شدیم در حد ظرفیت خودمونم یقین داریم، تکالیف الهیه برامون مشکل نیستش. ببینید آیه چقدر واضح مطلب رو بیان میکنه، همینی که خدمت ایشون عرض کردم. قرآن داره میفرماید و این کانت لکبیرتون الا علی الذین هدى الله. این مال باب تکالیف. اما باب مصائب و سختی ها و آثارش، به نظر من درس تحمل شدائد رو و آسان گرفتن سختی ها رو باید از وجود مبارک حضرت سید الشهدا آموخت. خود حضرتم از مکه تا کربلا این جمله رو داشتن، لکم یعنی برای همه شما امت، لکم فیه اسوتون فی یعنی در وجود من، یعنی تمام منش من، تمام روش من، تمام کردار من، تمام حرکات من برای شما سرمشق الهیه. ایشون حادثه کربلا رو خوب تأمل کردن، کلمه هونه رو هم تو فرمایشاتشون دارن که این حادثه در پیشگاه تو و به نظارت تو داره انجام میگیره، همین که تو داری میبینی برای من تحملش قبولش آسانه، چون ایمان و اعتقاد و یقین به آثار این مسئله داشت که حالا من این سربالایی رو 2000 متر برم، به معدن برسم، سنگا رو بار بکنم، بیام پایین کوه، ببرم تو کوره، طلا ازش درارم 24 عیار، اینو که نگاه بکن آدم رفت و برگشت براش آسان میشه. ولی اگه کسی مسئله معدن براش مطرح نباشه، معدنم باش ندونه، بگیم یه دوبار این 2000 متر رو برو بالا و بیو پایین، میگه خودت برو به من چه. باز میگیم آقا 2000 متر رو برو بالا بی پایین، میگه من دیونم، سطح به این صافی، خوب باش پیاده روی میکنم، اینجا برم بالا چی کار؟ اما وقتی مهندس معدن یا معدن رو شناخته خیلی راحت میره بالا، یعنی موتور داره برای بالا رفتن، موتورش هم همون نگاهش به آثار و نتیجه است. یه نامه ای وجود مبارک امام 12 که توقیع صادر کردن به علی ابن مسیب همدانی از قبائل مهم یمن بود، علی ابن مسیب این قبیلم فوق العاده به امیر المؤمنین ارادت داشتن، شیعیان بسیار خوبی بودن از قبیله همدان. اما یه کتاب 3 جلدی دیدم که از علما نوشته بود بیشتر همدانهای رجال روایتی رو نوشته بود اینا اهل شهر ما همدانن، اونا رو همه رو خلاصه از یمن کشیده به همدان و هر نوشته که مال ما هستن، همشهری ما هستن. حالا اسلام که به این شهر و اون شهر نظر نداره، ملاک در اسلام تقوا و ایمان و کرامت انسانیه. علی ابن مسیب من دقیق نتونستم بشناسمش، یعنی فرصت نبود به رجال مراجعه کنم، از این که توقیع شریف از ناحیه مقدس به نام ایشون صادر شده معلوم میشه که آدم با عظمتی بوده. عجیبم جمله اول توقیعه، خیلی مهمه که حضرت این توقیع رو روز 3 شعبان صادر کردن، به علی ابن مسیب نوشتن امروز 3 شعبان روز ولادت مولای ما حضرت ابی عبدالله الحسین، ننوشته روز ولادت بابای من، جد من، خودش خیلی قابل بحثه، روز ولادت مولای ما ابی عبدالله الحسین مولای ما. امام می نویسن ایشون به منم جنبه مولویت دارن، مولای ما. بعد آثار حادثه کربلا رو تو این توقیع دارن، من چند جملهشو یادداشت کردم. المعوض من قتله ان الائمه من نسله، یه عوض برای شهادتش 9 امام از نسل اوست. کسی هم نسبت به خدا نمیتونه چون و چرا داشته باشه. این اراده پروردگار و خواست خداوند متعاله. المعوض من قتله ان الائمه من نسله و شفاء فی تربته. خداوند درمان درد رو در خاک او قرار داده که خوردن خاک قبر او با شرایطی که ذکر شده، مرحوم محدث قومی داره شرایط به کار گرفتن تربت رو در مفاتی اواخر زیارت‌های ابی عبدالله و الفوز و معهو فی اوبته، پیروزی هنگام بازگشت به خدا در قیامت با اوست. دنیا که حضرت پیروز شده، این فوز فوز خاصیه که امام زمان مقید به فی اوبته کردن. فی اوبته، اوبت یعنی بازگشت،
یعنی پیروزی باور موقع برگشت.
نه بازگشت به قیامت، رجعت رو نمیخواد، یعنی ایشون در قیامت یه رستگاری خاصی نصیبشونه که با قدرت اون رستگاری در هر صورت کرم و آقاییشون رو خیلی گسترده میتونن هزینه بکنن. ول اوصیا من اطرته، اوصیا من اطرته یا توضیح ان الائمت من نسلهیه یا نه اینکه ائمه طاهرین ما خودشون برای امورشون افرادی رو وصی خودشون قرار میدادن، مثل حضرت سید الشهدا. البته منظور این جمله نی که در نامشون به اهل کوفه نوشتن برادرم و وصیم رو به جانب شما فرستادم. حالا این جمله باید بیشتر دقت بشه ببینیم توضیح بر ان الائمه من نسلهی یا الاوصیا من اطرته یه مسئله دیگریه. یه حادثه جالبی هم که در زمان خودم اتفاق افتاد من براتون عرض بکنم و بحث رو پایان بدم. یه دوستی داشتم به نام حاج مهدی، سواد نداشت، سواد مکتبی و مدرسه‌ای، ولی از بس که منبرای خوب دیده بود اهل معرفت بود. اون منبریام که اون دیده بود، اون وقت من به دنیا نیومده بودم و امام جماعتایی رو دیده بود که برای من میگفت. من بعضیشونو تو کتابا خونده بودم. خیلی چهره برجسته الهی بود، خیلی الهی بود. حدود 80 سالش بود، چشمش هم 100% سالم بود، فکرش خیلی خوب کار میکرد. این یه مرتبه دچار رعشه دو دست شد، خیلی شدید، به حدی که من ایام رعشه دستش هم خب باهاش بودم، تا آخر عمرش بودم، سفرم باهاش میرفتم. استکانی که نصف چایی داشت دیگه نمیتونست بلند بکنه بخوره، یعنی میریخت. با دوستان دیگمون که اونام انصافاً از اولیاء خدا بودن، یعنی من اوصافی که از اولیاء دیده بودم تو روایات یا در آیات تو این دوستانم میدیدم. من چون دوره به دوره 10 تا 12 تا 15 تا دوست داشتم که 4-5 گروهشون از دنیا رفتن و الان دیگه کسی رو ندارم، چون نمونه اونا دیگه پیدا نمیشه، که به تنهایی کشیده شدم، نیستن دیگه. به قدرت روح اونا، صبر اونا، عبادت اونا، تحمل اونا. یه سفر مشهد پیش اومد، این دوستان ما کاسب هم بودن همشون، همشون هم اهل تهجد و نماز شب و گریه و سفرهای خیلی عالی داشتن. اونجا به این حاج مهدی پیشنهاد شد به این عنوان که تو که در این حریم آشنایی، چون میدونستم تو که در این حریم آشنایی، به حضرت رضا بگو شفاعت کنه خداوند لرزش دست تو خوب کنه. گفت نیازی نی، چون عمر منم زیاد باقی نمونده، حالا پیغمبر فرموده خواهش مؤمن رو اجابت بکنید، باش امشب میرم به حضرت میگم. واقعا احساس محرم بودن این حریم رو میکردن و شک نداشتن به خودش. یکی از حالات بد اینه که آدم به خودش شک داشته باشه، که تو شک سوء ظن به خدام پیش میاد. ما خیلی سفارش داریم به پروردگار حسن ظن داشته باشیم، شک در خودشون نداشتم ابدا. خیلی چند تاشونو که من تهران بودم نزدیک مرگشون، خندان و شاد از دنیا رفتم. گالو شما میگین میرم شب میره بالا سر حضرت، متوسل میشه که یا ابن رسول الله دیگه وضع ما رو میبینی، مصلحتی که به پروردگار بگو دست ما نلرزه، مصلحت هم نیه که خب بذار بلرزه. وقتی بلند شد برای نماز شب، دوستانم بیدار شدن، گفتش که من گفتم نمیخواد، شما اصرار کردین، من دیشب به حضرت متوسل شدم، همین یه ساعت پیش خواب دیدم وارد حرم شدم، اومدم همون جایی که دعا کردم، اومدم دعا بکنم، دیدم حضرت رضا بالای زریح نشستن و دارن منو نگاه میکنن. سلام کردم، سلام منو خیلی گرم جواب دادن و فرمودن حاج مهدی خوب شدن دستت کاملا امکان داره، 100% من الان از پروردگار بخوام دستت به سلامت کامل برمیگرده، ولی طبق ولنبلونکم بشیئن و نقص من الاموال والانفس، نقص من الانفس جزئی از نفس کم شده ازش، نقص یعنی کم شدن، میشه الان خوب بشی، ولی به خاطر این ابتلاعت خداوند مقام دیگری رو در بهش غیر مقامی که برای عباداتت انجام دادی برای دستت قرار داده، اگر الان خوب بشه اون مقام میپره، کدومشو میخوای، خوب بشه یا اون مقام برات بمونم؟ یا عبد رسول الله میخوام چی کار خوب بشه، من که دو رو دیگه باید بیم، نمیخوام خوب بشه. حضرتم فرمود پس اون مقامت سر جاش هست. با این نگاه اگر آدم تو دنیا زندگی بکنه که تکالیف و ابتلاعات هم آثار دنیوی داره هم آثار ابدی اخروی، تحمل شدائد براش آسان میشه. من با کمال واقعا عذر، هم یه سفری برام پیش اومده که ناچارم برم، و هم چون منبر رو یک شب در ختم مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی که بعضی از مراجع حضور داشتن، جدن اعلام کردم، گفتم من اهل فتوا نیستم اما بلدم فتوا بدم، گفتم امشب روی این منبر میخوام یه فتوا بدم، مراجع اگه میبینن اشتباهه من یه لحظه سکوت میکنم به من اعلام بکنن که این غلط. و اون این بود که گفتم با آگاهی که از دنیا دارم، از ماهواره ها دارم، از سایت ها دارم، از حلقه هایی که علیه تشیع تشکیل شده، از 5 میلیون دلاری که عربستان جدیداً تأمین کرده و بودجه گذاری کرده، این 5 میلیون دلار فقط مخصوص کوبیدن مراجع تقلید شیعه و کوچیک کردنشون و از آبرو انداختنشونه. با این آگاهی هایی که دارم منبر رو الان واجب عینی میدونم، نه واجب کفایی، که بگم الان ضعیف شدم، سنی ازم گذشته، دیگه دیگران میرن منبر کفایت میکنه، هم سفری که برام پیش اومده و هم 2-3 روز دیگه منبرای ایام فاطمیم شروع میشه، بل اجبار کلاس تعطیل میشه و انشالله سال تحصیلی خدا توفیق بده عنایت بکنه خدمتتون میرسم. خیلی هم اصرار دارم سوره حمد، اینجور که به من گفتن پیاده شدش احتمالاً 2 جلد بشه، انتظار دارم که تا اون وقتم این 2 جلد نراد، اون رو هم خدمتتون تقدیم کنم.